11 126 60. ایشون گفتن گزینه سوم صحیح. ممنون از همه شما عزیزانی که برای ما پیامک ارسال کردید. اما ارتباطمون مجدداً برقرار شده با طراح کیس امشبمون خانم دکتر خوشخوی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. خانم دکتر عرض سلام مجدد دارم.
سلام علیکم، خیلی ممنون از شما. اگر بفرمایید که بیشترین پاسخ به کدام گزینه بوده تا من توضیحات خدمتتون بدم.
بله خانم دکتر، بین گزینه سوم و چهارم طرفدارای زیادی رو داشتیم. اگه بخوایم آماری بگیم هر دوشون طرفدارای زیادی رو داشتن. اما شما برای ما سوال رو آنالیز بفرمایید تا جوابش هم بشنویم.
در مورد این کیس، در واقع گزینه درست میشه تزریق اپینفرین عضلانی. علتش هم این هستش که در واقع در مواردی که بیماری با یک عامل مثل دارو یا غذا در واقع تماسی داشته و بعد دچار یه واکنش میشه، این واکنش اگر که پوست درگیر بشه و از سیستم های گوارشی، تنفسی و کاردیوواسکولار یکیش درگیر بشه، حتی اگر یه عاملی باشه که ما ندونیم، یعنی عامل حتی ناشناخته باشه، همراهی پوست با یکی از این سه سیستم معادل آنافیلاکسی هستش. حالا در مورد این کیس که دیگه عامل هم مشخص هست، یه انسیت هستش که مصرف کردیم و انسیت ها همطور که حتما اغلب دوستان میدونن که از در واقع آلرژیزاترین گروه دارویی هستن، آنتیبیوتیک ها و انسیت ها. و در این مورد که بالاخره بیمار یه عامل مشخصی داشته، درگیری فقط دو تا سیستم هم، یعنی از چهار سیستم گوارش، تنفس و کاردیوواسکولار و پوست، اگر دو تا سیستم هم با یه عامل احتمالی، مثلا فرض کنیم بیماری شیر خورده، مثلا تخم مرغ، غذای آلرژیزا، دارویی، دو تا سیستم همزمان به صورت ناگهانی درگیر بشن، این معادل آنافیلاکسی هست. اگر هم بیماری سابقه داشته باشه که دیگه مثلا مشخص هست، مثلا قبلا به یه چیزی واکنش داده، حالا فقط یه افت فشار هم داشته باشه، این آنافیلاکسی. و در آنافیلاکسی مهمترین درمان این هستش که باید بلا فاصله اپینفرین عضلانی به قسمت خارجی آن تزریق بشه، حتی اگر بیمار وارد اورژانس میشه، حتی اگر لباس برش هست و فرصتی که مثلا فرض کنید بخواد شلوارش رو مثلا در بیاره، اینا نیست، بلا فاصله از روی همون شلوار با در واقع سرنگ 2cc حتما باید باشه که نیدلش بلند باشه و بتونه به قسمت خارجی ران تزریق کنه و این براش لایف سیوینگ هست. این خیلی مهم هست چون متاسفانه این کیسی که من حالا گذاشتم یک کیس واقعی بودش که بیماری بود که به اورژانس مراجعه کرده بود و پزشک اتفاقا براش نسخه هیدروکورتیزون و سرم و اینا نوشته بود و ارجاعش داده بود که بره بخره، تا همراهش رفته بود اینا رو بخره بیاد، این پیشرفت کرده بود مشکلش و تمام راه هواییش درگیر شده بود و متاسفانه بیمار اکسپایر شده بود. بنابراین حالا امیدوارم این کیس در واقع یه هشداری باشه برای همه دوستانی که در سیستم درمان کار میکنن، چون هر کی که در سیستم درمان باشه بدون شک از پزشک، پرستار، همه با آنافیلاکسی سر و کار دارن، چون تو قسمت تزریقات ما در مورد داروهای مختلف، آنتیبیوتیک ها، این مسئله رو باش مواجه میشیم، ولی یه مقدار ترس و استراب از زدن اپینفرین عضلانی هست. حتی شده من بیمارانی داشتم که ما یه ترمی داریم به نام ایدیوپاتیک آنافیلاکسی، یعنی آنافیلاکسی بدون علت، و من به اینا نامه داده بودم که شما باید تزریق رو انجام بدین هر وقت رفتین اورژانس. باز رفتن پزشکایی که اونجا بودن باز گفتن نه، باز باید صبر کنی، حالا اپینفرین خطرناکه، ولی اصلا اینطوری نیست. هر وقت که طبق تعریفی که خدمتتون گفتم، مخصوصا یه عامل احتمالی باشه و دو تا از این سیستم، مثلا مریض کهیر بزنه یه دلدرد شدید هم بگیره، مریض فرض کنید نفسش بگیره دلدرد هم بگیره، حالا کهیر بزنه فشارش بیفته، از این چهار تا سیستم دو تا سیستم درگیر باشه با یه عامل احتمالی، تشخیص آنافیلاکسی هست و باید اولین اقدام تزریق اپینفرین است. اون موارد دیگه همش درست هست، همش باید انجام بشه، سالبوتامول برای این مریض قطعا باید زده بشه، کورتون باید تزریق بشه، اکسیژن باید برش بشه، ولی اولین اقدام درمانی تزریق اتنسون ارزلانی هست.
بسیار خب دکتر، ما هنوز فرصت داریم، من میخوام استفاده بکنم با توجه به اهمیت این موضوع. شاید خیلی تکرار شده باشه ولی بعضی چیزا تکرار شدنش ارزشمند. یک بار دیگه برای ما اساسا آنافیلاکسی و علائمش رو برای ما همکارانمون یادآوری بکنید.
بله ببینین، کلا ما مثلا در موارد متعددی ممکنه با این بیماری مواجه، با این واکنش در واقع مواجه میشه. در واقع آنافیلاکسی شدیدترین نوع واکنش آلرژیک هست. یعنی اگه ما بخوایم بگیم اورژانس های آلرژی، یکی از اورژانس های اصلیش آنافیلاکسی هست و هر کسی که باید باهاش آشنا باشه. و همونطور که خدمتتون گفتم، برخلاف اون چیزی که همه فکر میکنن، آنافیلاکسی یعنی مریضی که فشارش افتاده. یعنی تصور همه از آنافیلاکسی اینه یعنی که مریضی که تو شوکه. نکنید درسته اون شدیدترین نوع آنافیلاکسی هست، ولی تعریف آکادمیک آنافیلاکسی این هستش که اگر یک بیماری درگیری پوستی داشته باشه به صورت ناگهانی، همین کهیبه داشته باشه، ورم لب داشته باشه، ورم چشم داشته باشه، همراه با یه سیستم دیگه، یعنی مثل این بیمار الان هم سیستم تنفسیش درگیره هم سیستم پوستش درگیره. حالا اگه پوست با دلدرد شدید باشه، اگر پوست با افت فشار باشه، این میشه آنافیلاکسی. ولی اگر این برای وقتی که عامل مثلا نمیدونیم چی بوده، یعنی هیچ خبر نداریم حالا چرا اینطوری شده، ولی میاد تو اورژانس اینا رو درگیر داره. ولی اگر یه عامل احتمالی باشه، دیگه لازم نیست حتما پوستم درگیر باشه. مثلا یه مریضی هستش که میگم فنسیلین زده، فرض کنیم شما فرض کنیم کیوی خورده، یه چیز آلرژیزا، یا مثلا فرض کنیم خیلی از مثلا مواد غذایی تخم مرغ، خب خودش آنافیلاکسی میده. یه عامل احتمالی ما میدونیم و دو تا سیستمش درگیر باشه، مثلا نفسش گرفته باشه، دلش هم همزمان درد گرفته باشه، شرح حال میگیریم، آره من صبح مثلا یه مسکن خوردم، من صبح تخم مرغ خوردم، چیزایی که مثلا ما یه سری غذاهای آلرژیزای شایع داریم دیگه، مثل شیر، تخم مرغ، سویا، گندم، ماهی، بادام زمینی، اینا هم غذاهای شش غذای آلرژیزای اصلی هستن. اینا رو دیگه شرح حال بده، دو تا سیستم هم که درگیر باشه، شما باید این لیبل آنافیلاکسی رو بهش بذارید و اپینفرین رو تزریق کنید. یه هایی میاد مثلا فشارش افتاده، دل دردم گرفته، شرح حال هم میده که مثلا یه ماده آلرژیزای مصرف کرده. بنابراین این تصوری که ما داشته باشیم که حتما باید فشار اومده باشه، چرا فشار هم یکیشه، مثلا مریض تنگی نفس داره و افت فشار، شرح حال هم میگیریم، مثلا آموکسیسیلین صبحش خورده بلفن، این هم باز میشه آنافیلاکسی، ولی الزامی نیست. من میخواستم بیشتر تو این کیس دقت کنن دوستان که برای این که بگیم مریض آنافیلاکسی هست، حتما نباید منتظر باشه افت فشار داشته باشه. اگه یه عامل محتملی هست و دو تا سیستمش هم درگیره از سیستمایی که خدمتتون گفتم، این بیمار آنافیلاکسی هست. در مورد آنافیلاکسی، خب مهمترین کاری که باید انجام بشه اینه که اول اون ABC احیا رعایت بشه، مریض سوپاین باشه، پاش بیاد بالا، این خیلی مهمه. اگه یه جای مریضتون دیدین تزریق انجام دادین داره آنافیلاکسی، من دیدم مثلا مریض رو وردارم ببرم بخوابوننش رو تخت، اصلا همونجا باید بخوابه، دوتا پاش بیاد بالا و اصلا نباید صرف راه هواییش باز باشه. اپینفرین، این همه این کارا باید با هم انجام بشه. اپینفرین رو بگن مثلا فرض کنین حالا اون نرسینگ کسی تزریق کن، پزشک خودش مریض رو در واقع سوپاین کنه، پاهاشو بیاره بالا، راه هوایشو باز کنه، سری لاین بگیرن آیوی و مریض هایدریت بشه چون یه افت فشار داره. ولی اولین اقدام بین همه اینا تزریق اپینفرین هست. اکسیژن باید گذاشته بشه، سالبوتامول حتما باید زده بشه، بعدش هم که مریض مرتب مانیتور میشه از فشار، و این اپینفرین میتونه تکرار بشه. یعنی شما اگه دیدین مریض جواب نداد، حتما میتونین 5 تا 10 دقیقه بعد تا 3 بار میشه اپینفرین رو تکرار کرد، و همیشه هم عضلانی باید داده بشه، مگر که مریضی که دیگه ارست کرده باشه. یعنی شما فکر کنین که دیگه شوک، یعنی تا آخر آنافیلاکسی رفته و دچار شوک آنافیلاکسی شده، اون بیمار بله باید دیگه مریضی میفرد و CPR میشه دیگه، اون داستانش دیگه فرق. در هر صورت خیلی مهمه، یعنی به همون اندازه که یه پزشک باید CPR رو خوب بلد باشه، باید آنافیلاکسی رو هم کاملا بهش تسلط داشته باشه. و مریضم بعد از که آنافیلاکسیش تمام شد، یعنی بهبود پیدا کرد، 3 روز حتما باید پردیزولام بهش داده بشه و در واقع فالوآپ داشته باشه، چون به ندرت مثلا تو غذایی ها ممکنه تکرار بشه. یعنی مریض الان مثلا یه غذای خورده آنافیلاکسی داده، چون باز دوباره ممکنه جذب بشه اتفاق بشه، تو چند ساعت بعد ممکنه دوباره آنافیلاکسی براش اتفاق بشه. بهتره مریض رو نگه داریم و دیسچارجش هم نکنیم.
خیلی ممنونم خانم دکتر، از مفصل دست شما در نکنه از توضیحاتی که دادید، امیدوارم که همکاران هم استفاده بکنن. از شما خدافظی میکنم خانم دکتر. همراهانه
ممنون از شما، همکارانتون خسته نباشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. از همه شنوندگان هم خدافظی میکنم، امیدوارم که شبهای آینده هم همراه ما بر برنامه سپهر دانش باشید.
رادیو سلامت برگزار می کند. همصدا باشگاه صدای مردمی سلامتیاران.
الو رادیو سلامت.
شبکه رادیویی سلامت در راستای طرح تحولی جدید و به منظور ارتقاء سطح کیفی برنامه ها در نظر دارد تا برنامه هایی را مطابق میل و نیاز شما مخاطبان تولید کند. شما دوستان شنونده می توانید با ارسال فایل صوتی به کانال رادیو سلامت در پیام رسان بعد نظرات و پیشنهادات خود را در مورد ساخت برنامه‌های مختلف به ما اعلام کنید.
طرح و ایده از شما، ساخت برنامه با ما.
طرح و ایده از شما، ساخت برنامه با ما. همچنین روایت‌های شنیدنی کار و زندگی روزمره‌تون رو برای ما تعریف کنید تا ما هم همصدای لحظه‌های شما باشیم.
0930 37 20 298.
نشانی باشگاه صدای مردمی سلامتیاران در پیام رسان بله @ رادیو سلامت. تلفن گویا 278 60 102.
شما هم عضوی از باشگاه سلامتیاران باشید.
به پاس این همراهی هر هفته به قید قرعه به 5 نفر از شما مخاطبان عزیز هدایای نقدی تقدیم خواهد شد. با هم همصدا شویم.
عشق تو چه کردی به دلم؟ عشق تو چه کردی که دلم رفت پی دیوانه شدن؟ وای به دل عاشق من، ای وای ای وای. عشق توی افسانه من، عشق یار مستانه من، تو شدی آرامش من، عشق به دلم ضرب نزن، ای وای ای وای. ای وای از من که شیدا
وای از تو که رویای منی، ای وای. خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
غذا،
سلامت، زندگی،
زندگی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. هموطنان عزیز سلام، صدای ما رو میشنوید از برنامه غذا سلامت زندگی. در این برنامه می‌پردازیم به موضوعات علوم تغذیه و صنایع غذایی از رادیو سلامت. موضوع برنامه امروز پوشش‌های خوراکی و کاربرد آن در صنعت غذا است. کارشناس محترم برنامه آقای دکتر افشین جعفرپور، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه هستند که ما رو همراهی میکنند. شما عزیزان اگر سوالی در خصوص تغذیه دارید میتونید با سامانه پیامک 30102 با ما در ارتباط باشید. گفتگوم رو آغاز میکنم با آقای دکتر افشین جعفرپور. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین و در این برنامه حضور پیدا کردید. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم رادیو سلامت و شنوندگان عزیز برنامه غذا سلامت زندگی.
متشکرم که در این برنامه حضور پیدا کردید. در ابتدا به عنوان مقدمه پیرامون مفهوم پوشش‌های خوراکی و تاریخچه استفاده از این پوشش‌ها توضیحاتی رو بفرمایید.
بله خواهش میکنم. خب می‌دونیم که ما برای نگهداری مواد غذایی و به قول معروف حمل و نقل راحت‌تر اینها رو بسته‌بندی می‌کنیم.
بله.
یکی از نوع بسته‌بندی‌های شاید بی‌خطر و رایج بسته‌بندی‌هایی با پوشش‌های خوراکی هست که علاوه بر اینی که حالت مهاجرت مواد رو از بسته به ماده غذایی نداره، ضایعات کمتری رو داره، حافظ محیط زیست هست و میتونه به راحتی مصرف بشه. ولی اینی که تاریخچه این پوشش‌های خوراکی چی هست، عملاً چیزی که ثبت شده حالت واکس‌ها یا موم‌ها بودن که به میوه ها می زدن و
بله.
مهمترین اینها پارافین مذاب بوده که سال 1930 ثبت شده، روی میوه ها این رو پوشش می دادن تا بتونه تنفس این رو کم بکنه و بتونه بهتر بمونه داخل انبارها. مثلا چون می دونیم که همیشه گلابی به عنوان یک میوه خیلی فساد پذیر هست
بله.
و تو دنیا هم گلابی نسبتاً گرونتر از بقیه میوه ها هست، این رو روی گلابی تست میکنن مثبت بوده، روی هلو تست میکنن همون سالها مثبت بوده ولی واقعا اگر بخوایم یه مقدار به قول معروف منصفانه تر قضاوت بکنیم، نمیتونیم این پوشش های خوراکی که پارافین سال 1930 رو بذاریم براش، چیزی که ثبت شده عملا. خانوم های خوندار ایرانی چندین سال قبل تر از اون هم دلمه درست میکردن. دلمه خودش یه پوشش خوراکیه، با برگ مو میاییم پلو و نمیدونم یه سری ادویه ها و سبزی و گوشت و اینها رو بسته‌بندی میکنیم. دلمه برگ مو یه نوع بسته‌بندیه که بتونه راحت تر مصرف بشه. مثلا جایی هستش که قاشق و چنگال نداشتن، مثلا میخواستن سر زمین ببرن، مزرعه ببرن، اینجوری اینو بسته‌بندی کرده بوده، لقمه کرده بوده که راحت تر بتونه مصرف بشه. شاید اون نقش برگمو طعمی توی دلمه ایفا نمی کنه، چون برگمو نه عطر آنچنانی داره نه طعمی که بتونه نسبت به اون سبزیجات معطر مثل مثلا ترخون و مرزه و اینهایی که توی دلمه داره بتونه ایفا بکنه. فقط برای راحتیش بوده. بسته بندی پوشش های خوراکی هم دقیقا مثل همین بوده، یعنی یک ماده‌ای باید باشه از جنس مواد غذایی که بتونه خورده بشه، عطر و طعمش زیاد ماده غذایی رو تحت تأثیر قرار نده. بله. مثلا نمیتونیم سوشی چین رو یا ژاپن رو به عنوان اون جلبکش رو به عنوان یک پوشش خوراکی بگیم، چون اون جلبک بسیار طعم داره و میتونه تقریبا یک حالتی باشه که پوشش دهنده بعضی از طعمهای ماهی خام باشه. ولی در اصل اگر پوشش های خوراکی رو بخوایم به همین سادگی هست، یعنی میایم یک ماده پلیمری از نوع ماده غذایی رو مثلا نشاسته، مثل پروتئین که میتونن حالت پیوندهای قوی رو داشته باشن، پوشش میدن روی ماده غذایی تا بتونه از همه مهمتر جلوگیری یا کاهش ضایعات مواد غذایی ناشی از تنفس در اصل باشه. توی میوه ها و سبزیجات یکی از راه‌های نگهداری modified atmosphere packaging بوده. بله. یعنی میگن که بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده. یعنی چی کار می‌کنیم؟ میایم توی یه بسته‌بندی یه ظرفی قرار میدیم، یه فیلمی روی این در اصل مثل حالت سلفونی که روی اون ظرف بوده، مثلا میوه رو میچینن توی یه حالت ظرفای یه بار مصرف. بله. با یه سلفونی روی این رو دوخت میکنن، بسته دیگه سیل میشه. جنس اون سلفون طوریه که نسبت به نفوذ اکسیژن کمه و میتونه CO2 بیشتر اون تو باقی بمونه. این چه اتفاقی میفته؟ تنفس برای میوه کم میشه، قندهاش رو کمتر استفاده میکنه و فساد باکتریایی مقدار به خاطر کاهش اکسیژن کم میشه، چون عمدتاً بیشتر از کپک زدگی ما بعضی از مثلا فرض بکنید میوه جاتمون دچار مشکل میشه، رو میوه ها خیلی مهم بوده.
اون فساد پذیریش رو در واقع تأخیر میندازه،
فساد پذیری رو کاملا به تأخیر میندازه. این میشه مودیفاید اتمسفر پکیجینگ. حالا این مودیفاید اتمسفر پکیجینگ یه مقدار سخته، وسیله میخواد، ظرف میخواد، سلفون میخواد، و بعد از اینی که این سوراخ بشه دیگه این سیستم از بین میره. برای همینه که این رو میان روی خود میوه پوشش میدن تا بتونه مونوپک بشه، یعنی تکی بسته بندی بشه، که در اصل نفوذ اکسیژن بهش به میوه کم بشه، خروج CO2 کم بشه و CO2 اونجا باقی بمونه و میکروارگانیسم ها دیگه نفوذ نتونن بکنن.
بله. این در حال اون کارخونه‌ای که به هر حال تولید میشه یا جایی که این محصولات غذایی تولید میشه انجام میشه این پروسه؟
بله، دقیقاً تو جایی که سورتینگ انجام میدن، یعنی یک محلی، یک سوله‌ای هستش که میوه‌جات رو وقتی از باغات میگیرن عملیات سورتینگ رو انجام میدن، میوه رو میان درجه بندی میکنن. سورتینگ به معنی درجه بندی هست.
بله.
و بعد میوه های درجه بندی شده که از نظر کیفی هم مناسب هست، دچار لهیدگی، کپک زدگی اینها نیستش، میان اینها رو پوشش میدن یا توسط مودیفاید اتمسفر پکیجینگ نگهداری میکنن، که چون موضوع برنامه ما پوشش های خوراکی هست، فقط مودیفاید اتمسفر پکیجینگ رو گفتیم که شباهت اون رو با پوشش های خوراکی بدونیم.
درست.
و عملا هم پوشش های خوراکی کم هزینه تر و بهتر هستش نسبت به اینها. حالا پوشش های خوراکی رو ما علاوه بر اینی که روی میوه مثلا هدفمون برای حفظش هست، برای کاهش تنفس هست، برای مثلا سوسیس و کالباس هم ازش استفاده میشه. مثلا سالیان قبل سرخپوست های آمریکا وقتی شکاری رو انجام میدادن، می اومدن روده این شکار رو خالی می کردن و این رو کاملا می شستن و بعد می اومدن یک ترکیبی خون اون شکار رو می اومدن با یه مقدار ترکیبات آردی و اینها مخلوط می کردن و بعد همین جور که داغ بوده داخل این روده می ریختن و بهش ادویه های خاص هم می زدن و بعد می اومدن این رو گرد می ریزاشتن داخل یک قابلمه ای که با بخار کم این پخته می شد. این هم یک پوشش خوراکی بوده، یعنی جنس روده طبیعی بوده که اینها می شده در اصل اولین سوسیس ها یا ساسیج ها به اینها گفته می شده که اولین و میشه گفتش که ابتدایی ترین سوسیس ها از اونجا میاد. بعد بهش گوشت اضافه می کنن، کتر میاد، این کارها رو انجام میدن. اونجا نقش نگهداریه، یعنی میخواد فقط اون ماده قالب بگیره، برای اینی که نگهداری نه به معنی شلف لایف، برای اینی که قالب بگیره، اون حالت مثلا شکل استوانه‌ای خودش رو بتونه حفظ بکنه. مثلا تو سوسیس ها ما برای اینی که بتونیم فارش یا اون خمیر سوسیس و کالباس رو داخلش قرار بدیم، میایم این کار رو انجام میدیم. یه جای دیگه هدف ما برق انداختنه. مثلا پوشش های خوراکی روی بعضی از نات ها یا مغز های خوراکی میاد، مثلا از زئین ذرت استفاده میکنن. دیگه اینجا ما بخش تنفس رو نداریم، چون دیگه محصول ما رست شده، فرایند حرارتی دیده، بو خورده و طعم‌دار شده. این رو میان با این کاور میکنن به دو دلیل. یکی اینی که براقش میکنه، جذابش میکنه، یا گاهی اوقات مثلا از پسته نشاسته استفاده میکنن، نشاسته توی محلول بودادن پسته ازش استفاده میکنن. پسته که داغ میاد بیرون، اون آب و نمک و نشاسته و جوهر لیمو و زعفرون رو به این میپاشن که بتونه هم براقش میکنه، یه مقدار سطح رو سیقل و جذاب میکنه. و یکی دیگهش این هستش که میتونه نفوذ اکسیژن رو کم بکنه و فرایند اکسیداسیون رو اینجا کاهش بده. برای همینه که ما پوشش های خوراکی رو به اهداف مختلف داریم. یکی قالب بندی محصوله مثل سوسیس و کالباس، یکی افزایش کاهش تنفس و افزایش شلف لایف در میوه‌جات عمدتاً و سبزیجات. اینی که عرض میکنم سبزیجات یکم کارش سخت داره، علتش اینه که سبزیجات با باکتری ها ابتدا فاسد میشن و لیز میشن. سبزیجات و سیفیجات، خانومای خونه‌ای که صدای ما رو میشنون احتمالاً با خیار لیز شده توی یخچال مواجه شدن، ولی میوه‌جات عمدتاً کپک زدگی ازشون. اینها خیلی راحت با پوشش‌های خوراکی بهتر میمونن، ولی توی سبزیجات و میوه‌جات هم اونهایی که بیشتر باکتریای هوازی هستن رو کاملاً میتونه کنترل بکنه، ولی بی هوازی ها روشتشون میتونه.
برخی مرکبات یا میوه ها یه واکس زده میشه، اون بیشتر برای جنبه زیبایی به کار برده میشه، یا اینکه نه اون هم جزء پوشش خوراکی محسوب میشه؟
جزء پوشش ها هست، ولی انشالله که خوراکی باشه،
چون برای مصرف توصیه میشه که پوست میوه گرفته
بشه. همین رو عرض میکنم، ما پوشش دهی رو میتونیم هم با مواد خوراکی انجام بدیم، هم با مواد غیر خوراکی. حالا مثلا تو مرکبات این اتفاق وقتی میفته میگیم پوست کنده میشه و پوست مصرف نمیشه، ولی مثلا روی سیب وقتی این اتفاق میفته، خب مثلا خیلی اوکی نیست، چیزی نیستش که بتونه مصرف بشه. ولی عمدتاً، یعنی خیال مصرف کننده ها رو بخوایم راحت بکنیم، اینها خوراکی هستند، ولی گاهی اوقات ارزش غذایی پایین تری رو میتونن داشته.